بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا أبا ذر أتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم فداك أبي. قال فاقصر من الأمل واجعل الموت نصب عينيك. برای دستیابی به بهشت و رضایت خداوند متعال، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به جناب ابوذر سه رهنمود ارائه فرمودند: کنار گذاشتن آرزوهای طولانی، نزدیک دانستن مرگ به خود و حیا داشتن نسبت به خداوند متعال. فاقصر من العمل واجعل الموت نصب عینیک واستحی من الله حق الحیا. این که انسان خدا رو ناظر بر رفتار و کردار خیش بداند و از معصیت خدا در محضر خدا شرم داشته باشه. آرزوهای خیال پردازانه و طولانی مانع این است که انسان به مرگ متذکر شود. روایاتی رو هم در این زمینه عرض کردیم. وقتی انسان متذکر به مرگ و خدا نشد، در حقیقت حیا نسبت به خدا رو هم از یاد میبره. انسان برای دستیابی به بهشت در گام اول باید آرزوهای دست نیافتنی خودش رو کنار بگذاره تا غرق در اموری نشه که اون رو از خدا و توجه به مرگ دور کنه. آرزوهای طولانی آثاری بر اخلاق و رفتار انسان دارن که نمونه هایی رو برشمردیم. دو نکته دیگه که مترتب بر آرزوهای طولانی است رو عرض میکنیم. یکی، آرزوهای طولانی باعث کفران نعمت است. آرزوهای دراز، انسان وقتی به اون چه که ندارد و شاید هرگز به اونها نمیرسه به اونها پایبند و دلبسته شد، باعث میشه که نعمتهای الهی رو که ازش برخورداره فراموش کنه. یادش میره روزانه که هزاران نعمت از اون برخورداره که وجودش سالم است. اینها رو نادیده میگیره. شما اگر برید بیمارستان ها ملاحظه کنید، میبینید آدم ها هر کدوم کنار هم روی این تخت های بیمارستان که خوابیدن یک مشکلی دارن. یکی قلبش، یکی کلیهش، یکی حنجرش، یکی مغزش، یکی اعصابش، یکی قند داره، یکی فشار داره. هر کدوم وقتی ما سالم هستیم یعنی از همه این نعمتها برخورداریم، ولی اینا رو کوچیک میشموریم. فقط تو ذهن اونه که یک ویلای آنچنانی در فلان نقطه داشته باشیم، چون نداریم خیال میکنیم هیچ چیزی نداریم. امیر المومن علیه السلام در یک روایت فرمود تجنب المنا، از آرزوهای طولانی دست بردارید، فانها تذهب به بهجت نعم الله عندكم. خوشحالی و خرسندی و زیبایی نعمتهایی رو که در اختیار دارید رو از بین میبره، و تلزم و استسقار حالدیکم. اینها باعث میشه که نعمتهای خدا رو کوچیک بشمرید و علا قلت شکر منکم باعث میشه که کمتر راجع به اینها شکر کنید. این هم یکی از آثار بیتوجهی یا داشتن آرزوهای طولانی است که موجب بیتوجهی به نعمت ها میشه. آثار دیگری هم هست که در جلسات بعد انشاءالله بیان میکنیم. در باب قاعده لازرر که میخواهیم به استناد اون بر حرمت تسهیل در جنگ نرم دشمن استناد کنیم، مقدماتی رو بیان کردیم. جنگ نرم دشمن وقتی طراحی میشه به دنبال اضرار به مسلمین است. ما اگر به این جنگ نرم کمک کنیم، در حقیقت کمک به اضرار به مسلمین کردیم و موجب ضرر مسلمین شدیم. این عمل مشروعیت ندارد، یعنی کمک به اضرار به مسلمین. به همین دلیل قاعده لازرر رو بررسی میکنیم تا ببینیم بر اون مدعای اجمالی که بیان کردیم، مدعایی که به طور اجمالی اون رو بیان کردیم، صادق هست یا نیست. یک نکته رو بیان کردیم. نکته دوم بیان مراد از ضرر است. منظور از ضرر چیست؟ در صحاح، یعنی تاج اللغه، ضرر رو مقابل نفع و به معنای زیان معنا کردند و آوردن که از ضر خلاف نفع، و قد ضره و ضاره، چه ثلاثی اون چه در مزید اون، یعنی ضاره فاعل و فاعلو به معنا واحدن، چه ضرهو بگوید چه ضارهو. این به نوعی دفع دخل مقدر است که بعضی ها میگن دو نفر به هم ضرر بزنن، این به این ضرر بزنه به اون به او ضرر بزنه. میگه نه، ضارهو هم مثل ضرهوست. ول اسمو از ضرر، از ضر یا از ضر، اسمش ضرر است. ضرار فاعل باب مفاعل است. ضار یضر ضرارن و زیرارن، مصدرش میشه ضرار. از ضرر اسم مصدر است، اسم مصدر نتیجه اون هست. توضع مصدر است، نتیجهش میشه وضوع. ضرار یا اضرار مصدر است، نتیجهش میشه ضرر. پس ضر یضر یا ضره و ضاره یک معنا دارند و اون هم اضرار است. این در تاج اللغه. مصباح المنیر دارد از زر به فتح زاد مصدر و ذره یضره یا ذره و یضره من باب قتله، یعنی ذره یضر مثل قتل یقتلو. اذا فعل مکروهن، وقتی کار را انجام بده که مورد رغبت نیست. وقد یطلق علی نقص فی الاعیان، چه با این فعل نقصی در عینی به وجود بیاورد، چیزی را بشکند یا در غیر اون باشد، جسمی را مخدوش کند یا آبرویی را بریزد. و زاره مزارتن و زرارن به معنا زره. ایشون هم میگه یه موقع خیال نکنید در باب مفاعل بین الاثنینیه، نه، حتی در باب مفاعله اینی زارهو به معنا زرهوست. اینو چون در آینده ممکنه مورد نیاز قرار بگیره اینجا عرض کردی. ابن اسیر در النهای اوورده از زر ضد نفع، زرهو یزرهو زرن و زرارن و ازر بهی ازرارا، اینا یک معنا دارن. بر این اساس فمعنا قولهی، معنای قول پیامبر که فرمود لا ضرره، این است که ای لا یضر الرجل اخاهو، هیچ فردی به برادر دینیش ضرری وارد نمی کند، فینقصه شیئا من حقه، کاری نمی کند که حق او ناقص شود، ضایع شود. این حق میتونه در مالش باشه، میتونه در جسمش باشه، میتونه در آبروش. بعد ایشون ادامه میده و ضرار فعال من الضر، مصدر است، فعال مصدر ضر است در باب زاره مفاعله، به این معنا که ای لا یجازی علی اضراره. در اینجا هم میگه ببینید بین اثنینی ترجمه نمی کند، میگه جایز نیست که به دیگری ضرر وارد کند. اضرار یعنی چی آقا؟ به ادخال ضرر علی، ضرری به او وارد کند. خب ضرر رو گفتیم، ضرار رو هم بهش اشاره کردیم. تفاوت این دو چیست؟ ابن اسیر چند تفاوت درباره این دو واژه مطرح کرده. وجوهی رو که ایشون مطرح کرده اینها هستند. ایشون میگه و ضرر فعل الواحد و ضرار فعل الاثنین. وقتی یک قول این است که وقتی یک نفر به دیگری ضرر وارد کند این رو میگن ضرر، اما اگر دو نفر به هم ضرر وارد کنند این رو میگه ضرار. این وجه اول که من اگر آسیبی به یک نفر رسوندم این ضرر است، اگر ما وارد معرکه شدیم آسیب به هم زدیم، با هم دست به یقه شدیم، لباس همو پاره کردیم، با هم دست به یقه شدیم، به هم دشنام دادیم، آبروی همو رو بردیم، این میشه ضرار. لا ضرر ولا ضرار یعنی نه کسی حق دارد به دیگری ضرر بزند و نه حق دارن انسانها با یکدیگر به یکدیگر ضرر بزنند. دومین وجه میگه و ضرر و ابتداء الفعل، اگر زید شروع بکند به امر خسارت بزند این ضرر است. در پاسخ اضراری که زید به امر زد اگر امر بیاد به او ضرر بزند این میشه ضرار. وقتی مثلا شیشه منزل کسی رو شکوندی، یقه کسی رو پاره کردی، به وسیله نقلیهش آسیب رسوندی به هر دلیل، این میشه ضرر. اون میاد تلافی میکنه عین همین کار رو به آدم زار انجام میده، این میشه ضرار. این هم قول دوم. و قیل از ضرر رو ما تضر بهی صاحبک و تنتفع و انت بهی. یک قیلی هم هست، قول غیر مشهور، که میگه آقا ضرر اونجایی است که شما به دیگری خدشه وارد کنی، اما این آسیبی که میرسونی مایه نفع خودت بشود. اگر حق اون رو ضایع کردی، حق آبه اون رو گرفتی، توی باغ خودت انداختی، به او ضرر خورد، شما سود بردی، این میشه ضرر. اما اگر به او ضرر زدی اما سودی هم نبردی، حق آبه او رو تزریع کردی، راهش رو بستی، به باغ او نرفت، تو بیابونها جاری شد آب، تو هم سود نبردی، این رو میگن ضرار. و ضرار ان تضره من غیر ان تنتفع، این هم نظر سوم. و قیل نظر چهارم این است که هما به معنا واحدن، به معنا یک معنا دارد، ضرر و ضرار به معنای واحدن، و تکرار للتأکید. اگر یک معناست چرا میگه لا ضرر و لا ضرار؟ برای اینکه تأکید بکنه. پس این چهار قولی که رواج دارد، بعضی هاش مشهورتر است، بعضی ها نه اشهر است. این چهار قول رو بیان کردیم. با بیان این چهار نظریه کاملا واضح و آشکاره که اقوال لغویون در معنای ضرار یک دست نیست. درباره ضرر تقریبا همه یک معنا کردن. ما سه چهار نقل رو که آوردیم همه میگن مقابل نفع و به معنای زیان، و ذره و ذاره یک معنای واحد دارن. این تقریبا حرف مشهوره درباره ضرر. اما ضرار چه؟ ضرار چهار نقطه نظر رو بیان کردیم. پس در معنای ضرر تقریبا یک شبه انسجامی وجود دارد، اما در باره ضرار اختلاف نظر است. این در بین لغویون. در بین اصحاب فن و فقهای عظام هم همین اختلاف نظر وجود داره. مرحوم آقای آخوند در کفایه ضرر رو مقابل نفع بیان میکنه که متوجه نفس بشه، مال بشه یا آبرو، مثل همون حرفی که لغویون زدند. اما درباره ضرار ایشون میفرماد که فالظاهر ان الضرر ما هو یقابل النفع من النقص فی النفس الی آخر کما ان الازهر، شون ادامه میده، ازهر این است که ان یکون الضرار به معنی ضرر، این هم به معنای ضرر است، و جی ابهی تأکیدن. در این روایت هم اگر ذکر شده از باب تأکید ذکر شده، جی ابهی تأکیدن کما یشهد بهی اطلاق المزار علی ثمره ابن جنده. خب شما ببینید به ثمره ابن جندب بعد از اون اتفاقاتی که افتاد که حالا روایت رو بعدن میخونیم، پیامبر در یک نقلی فرمود ما اراک یا ثمره تو الا مضارن، به این ثمره اطلاق عنوان مضار کرد، تو مضاری. وقتی میگه تو مضاری، ثمره یک خودش آسیب رسونده، یک طرفه به اون انصاری، فرد انصار که در باغش این درختی داشت، ضرر رسونده بود، میرفت و میومد، اطلاع نمیداد، مزاحم بود، اذیت میکرد، به ثمره گفت تو مضار هستی. بعد فرمود لا ضرر ولا ضرار. کلمه لا ضرر ولا ضرار رو درباره مضاری مثل سمرت ابن جندب اطلاق کردن. پس این نشون میده جفتش یک معنا داره، این فرمایش مرحوم آخوند درباره ضرار. آی سیستانی حفظه الله که یک تحقیق جامعی درباره قاعده لا ضرر دارند، ضرار رو در اون رساله لا ضررشون به معنای تداوم و استمرار در اضرار دونستند. عبارت ایشون اینجوریه: یمکن القول به ان الضرار یفترق عن الضرره به لحاظ انه، یعنی تکرر صدور المعنا عن الفاعل او استمراره. تکرر اضرار رو میگن ضرار. دلیلش هم این است، باز ایشون هم اشاره میکنه به متن روایت، میگه و به هذه العنایه، یعنی به خاطر تکرر معنای اضرار، اطلق النبی صلی الله علیه و آله علی سمره ابن جندب انه مضار. چرا بهش گفت مضار؟ چون تکرر دخول در دار انصاری بدون استیزان داشت، هی میرفت و میومد. اینجوری نبود که یک مره واحدهی به او ضرر رسانده باشد، چون تکرار داشت اون رو مضار قلم داد کرد و فرمود لا ضرر ولا ضرار. برخی هم ضرار رو به معنای اضرار، منتها اضرار دو طرفه که این به او ضرر وارد کند و او هم به این ضرر وارد کند، برخی هم این رو به معنای اضرار طرفینی بیان کردند. این اقوال مختلف در بین لغویون و فقها هست، نظرات مشابهی هم هست که به نظر میاد دیگه مسئله کاملا روشن است. مرحوم محقق نراقی در عوائد که به نظرم میاد قاعده چهارم رو درباره قاعده لا ضرر بحث کردند، به تفاوت نظر لغویون درباره مفهوم ضرر، ضرار و اضرار میپردازه. اینا رو نقل میکنه ایشون هم. بعد از نقل این موارد، ایشون میگه درسته در ادله ای که نقل شده در روایات که در این زمینه به دست ما رسیده، واژه لا ضرر هست، لا ضرار هست، لا اضرار هم هست، یعنی کلماتی که در این روایت به کار رفته اونیش که این مفهوم رو داره این ستاست. البته واژه فل اسلام هم هست که حالا سایر واژه ها چون به معنای ضرر کاری نداره ما بعداً بحث میکنیم، اما در رابطه با ضرر این سه عبارت به کار رفته: لا ضرر، لا ضرار، که لا ضرر عرض کردیم اسم مصدر است، لا ضرار ضرار مصدر باب مفاعله هست، اضرار هم بر وزن اکرام باب افعال هست. چون میگه این واژه های متفاوت به کار رفته، ولی اختلافی در حکم مربوطه ایجاد نمیشه. تلک الالفاظ الثلاثه، این الفاظ سگانه، یعنی لا ضرر لا ضرار و لا اضرار، و این کانت مختلفتن به حسب المعنى اللغوی، به معنای لغوی ممکنه مختلف باشه. الا ما یستفاد من اکثر کلماتهم، بر اساس اون چیزی که از کلمات لغویون استفاده میشه. ولکنه لیسا اختلافا یختلف به الحکم، این اختلافی نیست که حکم مربوطه الحکم المعلق علیها تفاوت کنه. چه ضرر باشد، چه ضرار باشد، چه اضرار باشد، چه مصدر باشد، چه اسم مصدر باشد، این ضرر و ضرار رو برداشتن، این نیست، مشروع نیست. در دین ضرر و اضرار و ضرار مشروعیتی ندارد. پس الفاظ هرچند مختلفند، اما اختلاف اونها تأثیری بر حکمی که بر اون تعلق گرفته ایجاد نخواهد کرد. بله، الاختلاف فی بعض الاوصاف للمعنا، اختلافی که وجود داره متعلق است به بعضی از اوصاف. غیر متعلق کثیرن به ما تعلق به الحکم، اوصافی هستند که خیلی مورد توجه یا تعلق حکم به اون موضوع نیستن. توضیح میدن، فان الضرر، ضرر سوا اون کان اسمن، چون بعضیا میگن اسمن، او مسترن، یعنی یا اسم مستر یا مستر. میگه چه این باشد چه اون باشد، این روایت اومده این رو برداشته. یکون و معال المنفی، سرانجام نفی این است که این ضرر و ضرار رو برداشته. چگونه برداشته؟ به قولهی لا ضرره. وقتی پیامبر اکرم میفرماد لا ضرره و لا ضراره، این رو برداشته، چه مصدر باشد چه اسم مصدر باشد. وقتی این رو برداشته، پس هرچند الفاظ مختلفن، اما حکمی که به اون تعلق گرفته تغییری نمی کند. به نظر می رسه فرمایش ایشون، یعنی محقق نراقی، فرمایش متینی است. اگرچه سه لفظ لا ضرره ولا ضراره یا ولا اضراره در روایات در نقل‌های مختلف اومده، اما در مجموع ضرر و ضرار رو برداشته. این اختلاف لغوی مخل به اصل حکم نفی ضرر نیست. نفی حکم اضرار یا ضرر رسوندن، این یک امر ثابتی است. خب پس معنای ضرر و ضرار و اضرار کاملا روشن شد. حالا که این مفهوم روشن شد، باید بررسی کنیم ببینیم که مراد از قاعده لا ضرر و لا ضرار چیست، ضرر و ضرار چگونه برداشته شدن. در رابطه با نفی ضرر و ضرار اقوال گوناگونی است که وقتی میگیم که حکم در اینجا یعنی جعل نشده یا تشریع نشده یا مشروعیت ندارد، اضرار مشروعیت ندارد، ضرار یا ضرر رسوندن مشروعیت ندارد، این چگونه هست؟ این بیان چگونگیش متفاوت بیان شده در کلمات آیون. ما این نظرات رو انشالله در جلسه آینده تبیین میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.